بسم الله الرحمن الرحیم. درس فلسفه اسفار جلد هفتم، استاد جوادی آملی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در بیان سخنان متکلمین که قائل به حدوث عالم و در حقیقت این قطاع فیض بودن، اقوال و آرای را بیان کردن. بعضی از اون آرا این بود که اراده قدیم است و بعضی از اون آرا این بود که اراده حادث. مرحوم صدر المتعلی می فرمان به این که بر اساس قدم اراده دو قول یا مانند اون مطرح است و بر اساس حدوث اراده سه قول یا سه احتمال مطرح است. اون چه که مربوط به حدوث اراده بود اون رو گذروندم که اگه اراده حادث باشد، قائم به ذات حق باشد یا قائم به شیء خارج باشد یا قائم به نفس باشد، هر سه فرضش محال است و مطلوب اهل کلام را حاصل نمی کند. و اگر اراده قدیم باشد، خارج از ذات محذوری دارد، این ذات باشد، تخلف مراد از اراده خواهد بود اگر اصل فیض حادث باشد. ادعی برام بودن که اراده قدیم است ولی خود اراده ذاتاً مخصص و مرجع است، با اینکه حدوث عالم در اوقات گوناگون ممکن هست ولی اراده ذاتاً عالم را به یک وقت تخصیص می دهد و چون ذاتی اراده تخصیص و ترجیح است و ذاتی هم مسئول قرار نمی گیرد، مورد سؤال قرار نمی گیرد، لذا تخصیص و ترجیح اراده هم مورد سؤال قرار نمی گیرد. از این جهت خدای سبحان لا یسأل عما یفعل. در جواب این سخن فرمودن به این که اراده مثل علم نیست که بدون سبب به شیء تعلق بگیرد. اراده گرچه حقیقت ذات اضافه است و مراد می‌خواهد، اما تعلق اراده به چند مراد یکسان بدون مرجع نخواهد بود. خود اراده ذاتاً با هیچ کدام از این مرادها ارتباط خاص ندارد. اون مرادها هم وقتی همسان بودن هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارند. قهرن اراده نمیتواند ذاتن مخصص و مرجع باشد. پس بدون ترجیح و بدون تخصیص اراده به یکی از این امور تعلق نمیگیرد. اگر قبل از عالم ازمنه و اوقات فراوانی موجود باشد و اراده قدیم تعلق بگیرد به این که عالم در یکی از این وقتها حادث بشود، این چند اشکال دارد. یکی این که اراده ذاتاً مرجع و مخصص نیست چون که اشاره شد، و یکی این که قبل از عالم ازمنه و اوقاتی نیست زیرا اونها هم جزء عالم هن. اگر قبل از عالم زمان باشد، یقینا حرکت هست که زمان مقدار حرکت است و چون حرکت ماده و متحرک و موضوع می طلبد، پس متحرک هم باید باشد. و کل نظامی که به حرکت وابسته است همراه با آن موجود خواهد بود. پس اگر قبل از عالم زمان وجود داشته باشد، لازمش آن است که قبل از عالم عالمی باشد و اون چرا که ما آغاز پنداشتیم او وسط باشد و نه آغاز. گذشته از آن، محظور سومی در پیش است و این است که این ازمنه و اوقات همسان و مشابه همان، هیچ کدام مزیتی بر دیگری ندارد. لذا فرض صحیح ندارد که اراده قدیم باشد و مراد حادث. بعد از گذراندن این بیان ها، سخنی را از بعضی اهل کلام نقل میکنند. فرمان به این که بعضی اهل کلام این چنین گفتند که حکما برانند که اوقات و ازمنه ای که قبل از عالم هست اینا متشابه و متساوی هستند و نمی شود عالم را در یکی از این اوقات جا داد، در وقت قبلی یا در وقت بعدی جا نداد، برای اینکه ازمنه و اوقات متساوی هستند و امور متساوی هیچ ترجحی یکی بر دیگری ندارد، پس هیچ دلیلی ندارد که عالم در یک وقت معین قرار بگیرد و وقت معین دیگر قبل از اون یا بعد از اون قرار نگیرد. این سخن را ظاهراً اهل حکمت اگر درباره عنوان نقد بر حدوث عالم ذکر کردن در حد جدال احسن است، وگرنه اهل حکمت نمیپذیرند به این که قبل از عالم زمانی هست و اجزای این زمان متشابه و همسانن، اونگاه اشکال بکنن به این که چون اجزای زمان همسانن، وقوع عالم در یک جزء معین دون جزء دیگر مثلا ترجیح بلا مرجح است و مانند آن. اگر این سخن را گفتن، این سخن به عنوان مجادله احسن است. یا اینکه اصل این نقل درست نیست، یعنی همچه حرفی رو حکما نداشتن، که لازمه این حرف این است که قبل از عالم زمان باشد و خدای سبحان که مقدم بر عالم است تقدمش هم تقدم زمانی باشد، یعنی خدای سبحان در یه زمانی بود که عالم در اون زمان نبود و عالم در زمان بعد یافت شد، که تقدم حق تعالی بر عالم تقدم زمانی باشد و این با مبانی اهل حکمت سازگار نیست، زیرا اونها قائلن به که تقدم خدای سبحان بر عالم تقدم به ذات است، از اون جهت که علت تامه بر معلولاتش تقدم به ذات دارد. و در انهای سبق الحق هم مرحوم سر متعلهی می فرمان که تقدم خدای سبحان بر عالم گذشته از اون معانی دقیق تقدم یه معنای عدقی دارد که اون تقدم بالحق است. اقسام تقدم و تأخر 5 قسم بود. تقدم و تأخر 5 قسم بود. اونچه که از پیشینیان رسیده است. یه قسم مرحوم محقق داماد اضافه کرد شده 6 قسم. 2 قسم خود مرحوم صدر متعلین اضافه کرد شده 8 قسم. که الان اقسام سمانیه تقدم و تأخر در این کتب عقلی رایج هست. لذا مرحوم صدر متعلی می فرمان به این که در بحث تقدم و تأخر اشاره شد و بعدن هم در پیش داریم که تقدم خدای سبحان بر عالم تقدم بالحق است، نه تقدم به ذات که نوع اهل حکمت برانند که بر اساس علیت و معلولیت خدای سبحان علت باشد، بلکه چون علیت به تشعون برمیگردد قهرن تقدم هم تقدم به ذات هم به تقدم بالحق تحلیل میشود. چه رسد به این که تقدم خدای سبحان بر عالم تقدم به زمان باشد. در پایان بحث نظرات قبل از این که به اون جنبندی نهایی برسن می فرمان به این که ادهی برانن که عالم حادث است و خدای سبحان دارای اراده قدیم هست و تخلف مراد از اراده را هم محال می دانند. می گوین اراده خدای سبحان در ازل تعلق گرفته است به مراد در لایزال، که اگر اون مراد جلوتر واقع می شود این تخلف است، تخلف مراد از اراده است. مثل اینکه با اراده حالی انسان یک مراد استقبالی رو اراده میکند، الان اراده میکند که در موسم حج به زیارت کعبه برود. در اینجا اراده حالی است و مراد استقبالی، و اگر اون مراد در غیر اون وقت قرار بگیرد یا قبل از اون وقت مقرر یا بعد از اون وقت مقرر، این انفکاک مراد از اراده است. پس اراده قبلا موجود هست و مراد بعدا یافت می شود و نه با قدم اراده این سخن مخالف هست نه با حدوث عالم. پس نه حدوث عالم دلیل بر حدوث اراده است، نه قدم اراده دلیل بر قدم عالم، بلکه اراده در ازل تعلق گرفته است به وجود مراد در لایزال، یعنی در آینده. مرحوم صدر متعلی می‌فرمان به این که این اولا فرض ندارد، ثانیاً قیاس مع الفارغ است. اولا فرض ندارد برای این که اگر چنونچه بین اراده و مراد که اراده قدیم است و مراد حادث درجات وجودی باشد، از قبیل ازمنه، امکنه، مراتب، مساله و مانند آن، اینا همه جزء عالم. اگر کسی بگوید به این که عالم در اون در زمان جلوتر واقع نمی شود، در زمان بعد واقع می شود، معلوم می شود این بعض العالم را محل بحث قرار داد، نه کل العالم را. اگر زمان در کار نباشد، درجات وجودی و مراتب در کار باشد، باز اونها هم جزء عالم است. اگر بین اراده که قدیم است و مراد که حادث است چیزی فاصله نیست، یعنی نه از منه و امکنه و مانند اون فاصله است، نه دهری که مرحوم حق داماد بران است فاصله است، نه مراتب و درجات وجودی مجرد و مانند اون فاصله است، هیچ به هیچ فاصله نیست، عدم محض است، عدم محض که جلو و دنبال ندارد. تا انسان بگوید که اراده در ازل هست در جلو و مراد در دنبال، این وسط ها مصلحت نبود که خدای سبحان عالم رایی بیافریند. این دو مطلب. پس مطلب اول آن که اگر بین اون مراد که حادث است و اراده که قدیم است چیزی فاصله باشد، اون چیز جزء عالم است. و اگر عدم محض است که عدم محض جلو و دنبال ندارد، تا انسان بگوید بین که اون مراد متأخر است و حادث و اراده مقدم است و قدیم. گذشته از این که قیاس مع الفارغ است، در باره انسان که کسی اراده میکند مثلا در موقف حج، در موسم حج به زیارت کعبه برود، برای اینکه الان تا اون موسم یه سلسله شرایطی لازم دارد که تحصیل اون شرایط مقدور این شخص نیست، یا موانعی در پیش هست که برطرف کردن اون موانع مقدور این شخص نیست و مانند، که اگر تحصیل اون شرایط مقدور این شخص بود یا رفع اون موانع میسور این شخص بود، هرگز این شخص این کار را به یک سال بعد واگذار نمی کرد. و چون درباره اصل عالم سخن به میان آمده است، اگر شرایطی هست تحصیلش مقدور خداست، و اگر موانعی در پیش است برطرف کردن و موانع مقدور خدای سبحان است، لذا فرض ندارد که اراده قدیم باشد و مراد حادث. پس این از دو جهت اشکال عقلی دارد، از جهت سوم قیاس مع الفارغ است. بعدن میرسن به جمع‌بندی، میفرمان به این که اونچه که از ادله اهل حکمت استفاده شد و کمبودش با بیانات خود صدر المتعلین ترمیم شد، این است که فیض خدا ازلی است، چنین که فیض خدا ابدی است. ذات اقدس اله دائم الفیض علی البریه است، هم در گذشته ابتدایی برای فیضش نبود، هم در آینده انتهایی برای فیضش نیست. این یک مطلب. و همون طوری که ابدیت فیض که مورد اتفاق فریقین است با قدرت ازلی خدای سبحان و اراده ابدی خدای سبحان منافات ندارد، ازلیت فیض هم با قدرت و اختیار خدای سبحان منافات ندارد. این دو مطلب. مطلب سوم اون که ازلیت خدای سبحان یه صفت سلبی است و ازلیت عالم یه صفت ثبوتی. چون که ابدیت خدای سبحان یه صفت سلبی است و ابدیت عالم یه صفت ثبوتی است، ازلیت خدای سبحان به این معنا که مسبوق به غیر نیست، مسبوق به عدم نیست. عالم به این معنا ازلی نیست، چون هم مسبوق به عدم است ذاتاً، هم مسبوق به غیر است که حق تعالی باشد، بلکه ازلیت عالم به این معنا است که همواره بود. ابدیت عالم هم یه صفت ثبوتی است، نه صفت سلبی، یعنی همواره هست، نه ملحوق به عدم نیست یا ملحوق غیر نیست، بلکه ملحوق غیر هست، زیرا سقف این موجودات ابدی را قدرت الله احاطه می کند. پس این اگر بخواهد سر بلند کند میرد به سقفی میرسد که قدرت حق است. پس عالم ابدیتش به عنوان یه وصف ثبوتی است، یعنی همواره هست، نه یه وصف سلبی که ملحوق به غیر نیست. ولی ابدیت خدای سبحان وصف سلبی است، یعنی ملحوق غیر نیست، چیزی بعد از او نیست. این هم سه مطلب. مطلب چهارم آن است که از ادله نه در مقام ثبوت بین دوام فیض و قدم عالم تلازم هست، نه در مقام اثبات ادله حکما که ده اقامه کرده بودن بیش از دوام فیض را در بر داشت. پس اونچه که از ادله استفاده می شود دوام فیض است، نه قدم عالم. و اونچه هم که در جهان خارج تلازم هست بین تمامیت خدای سبحان در علت بودن و اینکه او علت تام است، بین اون و بین دوام فیض تلازم هست، نه بین علت تام بودن حق سبحانه و تعالی و بین قدم عالم. پس در مقام ثبوت بین دوام فیض و قدم عالم تلازم نیست، در مقام اثبات از ادله اینها بیش از دوام فیض استفاده نمی شود، قدم عالم را از اون ادله نمی توان استفاده کرد. چه اینکه بین علت تام بودن حق سبحانه و تعالی با دوام فیض فاصله تلازم هست، نه بین علت تام بودن حق تعالی و قدم عالم. این هم مطلب چهارم یا پنجم. مطلب بعدی آن است که اونچه که اهل کلام اقامه کردن از اون ادله بعد از فرض تمامیت اون ادله، که اون ادله ناقص بود، اگر اون ادله به زمین حرکت جوهری و مانند اون تتمیم و ترمیم بشود، حد اکثر مفاد اون ادله حدوث عالم است، نه حدوث فیض. چه این که در مقام ثبوت هم بین حدوث عالم و حدوث فیض تلازم نیست، و در مقام اثبات و استنتاج از ادله هم از ادله اهل کلام بیش از حدوث عالم استفاده نمی شود، اون ادله بیانگر حدوث عالم است بر فرض تمامیت، نه ادله حدوث فیض باشد. زیرا نه تلازم واقعی است که ما اگر به یکی رسیدیم به دیگری بتوانیم برسیم، نه استدلالی هم میتوان کرد که اصل الفیض حادث است. و اگر به ظواهر دینی تمسک کردن، ظواهر دینی که کانه و خلقه و امثال ذالک را خدای سبحان نسبت میدهد، اون منزه از زمان است، مضافاً به اینکه از اون طرف هم ادله‌ای که دلالت میکند بر اینکه او دائم الفیض بود هست، و یه خطبه‌ای که از ذی‌لب نقل شده است که از تعمی سلام الله علیه در اون خطبه معروف وقتی که در جواب ذی‌لب که عرض کرد شما خدا را چگونه عبادت میکنید، آیا دیدید یا ندیدید. حضرت طبق نقل مرحوم صدوق مثلا فرمود ما کن تو عبود و ربن لم اره، بعد از اون خطبه بلند ثم انشأ علیه السلام یقول لازال سیدی بالحمد معروفا، لازال سیدی بالجود موصوفا. او لازال جواد بود، جود صفت فعل است، اگر لازال خدای سبحان جواد است پس او دائم الفیض علی البریه است. که اون خطبه شریف رو مگر خدای سبحان توفیق داد باید قرائت بکنیم. بنابراین چیزی از اهل کلام به عنوان حدوث اصل فیض ارائه داده نشده است، چون که چیزی هم از اهل حکمت به عنوان قدم عالم ارائه نشده است که قانع کننده باشد. عالم یعنی سماوات و عرضین و ما فیهن و ما بینهن، اونهایی که به نحوی از انها با طبیعت در ارتباطن، به نحو صورتی هن که در مادن، یا عرضی هن که بر موضوعن، یا نفسی هن که با ماده ان در ماده و بر ماده، اونها بالاخره در رهن حدوثن. و اگر چیزی از ماده بالکل ارتباطش منقطع باشد جز شؤون الهی محفوظ محسوب میشود، مثل کتاب مومین، مثل ام الکتاب، مثل لوح محفوظ، مثل عرش، مثل کرسی و امثال ذالک، اونایی که به هیچ وجه با ماده در ارتباط نیستن. حدوث زمانی یعنی چیزی که تسلسل تعاقبی هم که چون اجزای اون بالفعل وجود ندارن، ذهنم قدرت بر احضار ندارد، لذا فرمودن به این که نه کلی قدیم است، نه کل، نه طبیعت قدیم است، نه فرد، نه جامعه قدیم است، نه جمعی و نه مجموع. ذهن البته خسته شد رها میکند، او دائم الفیض است. ما رو هر موجودی دست بگذاریم به اشاره کنیم این حادث است. مجموع که وجود ندارد، نه جامع قدیم است، نه جمعی قدیم است، نه مجموع قدیم است. ذهنم مقدورش نیست برای اینکه آحاد چون وجود ندارد باید یکی پس از دیگری احضار کند. نه دیگه، چون نه چون وجود ندارد که اگر یکی پس از دیگری تحلیل کردن، نه جمعی وجود دارد، نه مجموع وجود دارد، نه جامع وجود دارد، نه کلی طبیعی وجود دارد. اون چی که وجود دارد کل واحد، واحد است و حادثه است. مثل این طرف از طرف ابدیت، در طرف ابدیت ممکن است درباره خلود اهل نار بعضی اختلاف داشته باشند که اون اختلاف هم ناتمام است، و این درباره بهشت و خلود اهل بهشت که حدی اختلاف نکرد. خب از این طرف هرچه گفتیم از اون طرف هم هست. از طرف ابدیت بهشت و تنعمات بهشت و اکلوها دائم و غرف مبنی بهشت و حالات و گوناگون بهشتیان برای ابدیت ابد هست، هیچ محضوری هم ندارد. ابدیت در اینجا صفت ثبوتی است نه سلبی. ابدیت به معنای بی‌نیاز بودن از ارتباط به واجب تعالی نیست به امثال ذالک. شیخ در استاد مرحوم شعران رضوان الله متاسفانه این تسلسل تعاقبی را وفاقا لبعض اهل کلام محال می‌دانستند. خب اگر این است درباره ابدیت بهشت هم هست، این چه فرق؟ اگر برهان عقلی است، اگر ظواهر روایی و دینی است که ظواهر الهی ماشاءالله هم از این طرف هم هستم از اون طرف. بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 303. و من القائلین به حدوث الاراده که ابی علی الجبائی و ابی هاشم. جبا از همه این توابع خوزستان است ظاهرن و این بزرگان از این سرزمین برخواستن، منتظر طرز تفکرشون تفکر کلامی و تفکر کلام معتزلی است. و ابی هاشم هم ظاهرن پسر ابی علی جبائی است و او هم جبائی خواهد بود. گرچه یه ابی هاشم دیگری هست، ولی ظاهراً این ابی هاشم که کنیه پسر اون بزرگوار است، اون هم جبائیست و هر دو تفکر کلام اعتزاری دارن و در بعضی از موارد بین پدر و پسرم اختلاف نظر هست، ولی در اینجا اتحاد نظر دارن. و قاضی عبدالجبار همدانی اینها گفتن به اینکه اراده حادث است و در یک جایی نیست و قائم به ذات است که بحثش گذشت. سخن دیگر این بود که و منهم من جعلها قدیمتن، و گفتن به اینکه لازمه اراده آن است که مخصص باشد و همطوری که هیچ ملزومی زیر سوال قرار نمی گیرد، اینجا هم اراده زیر سوال قرار نمی گیرد که به چه دلیل عالم را در اون وقت معین ایجاد کرده است، چون ذاتی اراده ترجیح و تخصیص است، که این هم بحثش گذشت تا رسیدیم به اینجا که اگر ذاتی اراده ترجیح و تخصیص است، ذاتی زیر سوال قرار نمی گیرد. فن تلکل ارادته لذاتها و ماهیتها تقتضی تخصیص به ذالک الوقت و احداث عالم را در اون وقت، بل احداث فی این صغرای قیاس و لوازم الماهیات لا ينبغي ان تعلل بامر من الامور غیر ماهیات حلتی هی ملزومات لا این کبرای قیاس، پس اراده زیر سوال قرار نمی گیرد. مرحوم صدر متعلهین چند اشکال دارم و من به انتقد عرفتم ان الاراده لابد فیها من مرجح دا، اراده تعلقش به دو طرف علی سواست، یک سببی میخواهد، پس سورای قیاستون ممنوع است، تخصیص از لوازم ذاتی اراده نیست. وقتی که مخصص خواستن مشخص هست، یا بین اراده قدیم و این مراد حادث چیزی هست یا نیست. اگر نیست که در عدم سری سبق الحوق معنا ندارد، اگر هست همه یکسانند، پس هیچ کدام مرجع نیست، پس اراده تعلقش به شیء معین مرجع میخواهد یک، و یا در خارج مرجع نیست، ترجیح نیست از باب سالبه به انتفاع موضوع، یا نه از باب سالبه به انتفاع محمول. اگر چیزی بین اراده و مراد بود به نام ازمنه و امکنه و اوقات و درجات و مصب و مانند آن، اینها چون متشابهند هیچ کدام از اینها مرجح نمیتوانند باشند، گذشته از اینکه اینها خودشون جزء عالم هستند. سه الا چهار اشکال اینجا بیان میکنم. و انتقد عرفته ان الارادته لابد فیها من مرجح دام، پس صغرا قیاسیتو ممنوع است. این اشکال اول، اون مرجح یکی از این امور خواهد بود که همه را از بین میبرن. فرمان بل اوقات و کلها متشابهه، پس وقت نمیتواند مرجح باشد. این دو، اگر چیزی بین اراده و مراد نیست که خب سبق الحوق معنا ندارد. این سه، فعل عدم صریح که لا یتفاوت و شیء عن شیء و لا یتمایز معدوم عن معدوم و لا یتمایز فیه حال که یکون الاولا در این حال ایجاد العالم. این سه، پس یا نفی ترجیح از باب سالفه به انتفاع موضوع است یا از باب سالفه به انتفاع محمول. اشکال چهارم، و کل ما یفرز قبل العالم مما هو علت لوجود عالم من حدوث ارادت، که قبلا اراده نبود بعد پیدا شد، او وقت او زوال مانع او تعلق علم او حصول مصلحت او غیر ذالک من الاحوال، که این اشکال در بر مبانی یاد شده پیشینم وارد بود. فإن الكلام عائد في حدوثه، نقل کلام در اون میکنین که اون چرا حادث شد، و کلام آمده است در این که او هم مستدعی مرجع حادث است، کما کان الکلام جاریان فی علت حدوث العالم نفسه، همونطوری که در علت حدوث عالم سخن هست، در علت حدوث اون مبادی هم سخن هست. و این گذشته از آنکه خروج از بحث است، باز نتیجه مطلوب را حاصل می کند، برای اینکه باز لازمش آن است که اون ارادات یکی پس از دیگری متعاقبا متصل یافت بشود، پس فیض خدا دائم است، پس عالم ابتدایی ندارد و مانند آن. و ذالک یوجب تسلسل الحوادث الی غیر النهایه. این تعبیر الی غیر النهایه در فرماشات مرحوم محقق داماد به صورت لا الی نهایه معمولا ذکر می شود. میگن غیر نهایه مدخول الی قرار نمی گیرد، نمی شود گفت الی غیر نهایه، باید گفت لا الی نهایه. و اما ما ذکره بعض المتکلمین که حکما این چنین گفتند، این سخن حکما یا این اسناد درست نیست، این نقل ناتمام است، یا اگر این اسناد و نقل درست است از باب جدال احسن است، که دوتا جواب دارد. و اما ما ذکره و بعض المتکلمین من ان الحکما یقولون ان صدور هذا العالم ان الواجب لذاته فی وقت مخصوص، این صدور لیس اولا من صدور عالم فی وقت آخر غیرهی، یعنی غیر از این وقت، قبله او بعده، عالم که در وقت معین حادثه است، چرا قبل از اون حادث نشد، چرا بعد از اون حادث نشد؟ این اوقات که متشابه همان، اگر سخن از مصلحت است، مصلحت که جزء عالم است هنوز خلق نشد، اگر سخن از مفسده است، مفسده از برخورد موجودات عالم هست و عالم که هنوز خلق نشد. فلا یوجد فی ذلک الوقت المخصوص، چون این اوقات و ازمنه همسانن، لذا عالم در یه وقت مخصوص خلق نمی شود. این سخن را که بعض اهل کلام از حکما نقل کردن، یا این نقل درست نیست، یا اگر نقل درست است اونها به عنوان جدال احسن گفتن، وگرنه ظاهر این مطلب آن است که خدایی بود و زمانی بود و عالم نبود، که تقدم خدای سبحان بر عالم تقدم زمانی است معاذ الله، و این سخن را حکیم نمی گوید. و اما ما ذکره بعض المتکلمین فلم یوسف فی هذا النقل عنهم، چرا؟ برای این که فإن الحکما متفقون على أن الواجب تعالی متقدم على جميع الممکنات، اما تقدما ذاتيا، نه تقدم زمانی، که الله بود و زمانی بود و عالم نبود که تقدم الله بر عالم بشود تقدم زمانی، هرگز حکیم این سخن را نمیپذیرد. والوقت المذکور من جملت الممکنات، خدا بر کل ممکنات تقدم ذاتی دارد و عالم هم جزء ممکنات است، پس خدا وقت هم جزء ممکنات است، پس خدای سبحان بر وقت تقدم ذاتی دارد. چرا وقت جزء ممکنات است؟ برای اینکه فعل این وقت مقدار الحرکت دوریت الفلکیه است عند الحکما، و اندنا مقدار الوجود طبیعی المتجدد به نفسی، زمان عام را اونها از حرکت فلک انتظار می کردن و ما از حرکت جوهری اشیا. البته هر متحرکی برای خود یک زمان خاص دارد، ولی برای تنظیم امور حرکت فلک را معیار قرار می دادن، مثل که الان برای تنظیم امور حرکت زمین به دور شمس را معیار عمومی میدانند، وگرنه هر حرکتی برای خود یک زمان مخصوص تولید میکنه. فإن این وقت مقدار حرکت دوریت الفلکی است اندل حکما و اندنا زمان عبارت از مقدار الوجود طبیعی متجدد به نفسی است. پس زمان که قبل از ممکنات نیست تا شما بگوید خدای بود و زمانی بود و بعد عالم رو در یک گوشه معین از زمان جا داد. وقتی وقت جزء ممکنات بود، جزء عالم بود، اموری هم که زمان با اونها در ارتباط است اونا هم اینچینه. ولی اگر وقت قبل از عالم بود باید بپذیریم که حرکت هم قبل از عالم هست، متحرک هم قبل از عالم هست، وقتی کل دستگاهی رو ما قبل از عالم پذیرفته باشیم. فلا یتقدم این وقت علی جمیع الممکنات. و همچنین و کزل حرکت، که وقت مقدار حرکت است و موضوع حرکت که متحرک باشد. اگر وقت قبلا باشد باید حرکت هم قبلا باشد، متحرک هم قبلا باشد بماند. چرا اینها قبلا وجود ندارن؟ برای که اینا جزء عالم هن و اگر قبلا وجود داشته باشن لازمش آن است که شی بر خودش مقدم باشد. و لا لزمن یتقدم الشیء ولا نفسه به هم محال. هازا ما قیله که خدای سبحان بر عالم تقدم ذاتی دارد. اما وستسمع منا کلاما فی تقدم الباری تعالی علی جمیع الممکنات تقدم ذاتی، یا یه سخنی ما در اون زمینه داریم تقدم ذاتی، یا ما یه سخنی در اون زمینه داریم و اون است که تقدم خدای سبحان بر عالم تقدم بالحق است. نه تنها تقدم زمانی نیست بلکه تقدم ذاتی مصطلح هم نیست و از اون دقیق تر هست و اون تقدم بالحق است. تذکرتون و تسجیل برای تثبیت آخرین مطلب که اراده نمیتواند قدیم باشد و مراد حادث. فرمان ولا یمکنو لأحدن ان یقول ان الاراده القدیمه اوجبت وجود العالم فی الوقت الذی اوجده فیه. و قبل ذلک الوقت لم یکن الاراده القدیمه موجدتا لفعله. بفرما برای اینکه شما نمونه پیدا کنید، یعنی بعضی اهل کلام اینجوری بیاندیشن بگن شما برای اینکه نمونه پیدا کنید که چگونه اراده قبل است و مراد بعد و بین اراده و مراد فاصله است، کارهای خودتون رو بررسی کنید. شما گاهی الان اراده میکنید که در یک سال بعد از یک سال در موسم حج مکه مشرف بشوید. خب پس اراده حالی است و مراد استقبالی، و خصوصیت اراده واجب تعالی هم این است که در بعد عالم بیافرینه، به نمونه شب که شما در خودتون مشاهده میکنید. میفرمان این سخن مقدور صحیح نیست. ولا یمکنو لأحد ان یقول ان الاراده القدیمه اوجبت وجود العالم فی الوقت الذی اوجد خدای سبحان اون عالم را در اون وقت اوجده فیه. و قبل ذلک الوقت، قبل از اون وقتی که خدای سبحان عالم را آفرید، لم یکن الاراده القدیمه موجبتن لوجود عالم. نمونهش از باب تشبیه معقول مثلا جریان معقول به محسوس این است که کما انا اذا اردنا ان نفعل فعلا مخصوصا بعد سنتین، مثل این که ما اگر خواستیم یک کار را بعد یک سال انجام بدیم، در اینجا اراده بالفعل است، مراد استقبالی است. فین الاراده الموجودت الان یقتضی وجود ذلک المراد را بعد سنتین ولا یقتضی وجوده فی الحال. این اراده که به امر استقبالی تعلق میگیرد، اگر اون امر استقبالی بخواهد الان یافت بشود از باب تخلف مراد از اراده است و محال. پس مراد حتما استقبالی است و اراده حالی. خدای سبحانم اراده او ازلی است و مراد او حادثه است. میفرمان که لا یمکنو لأحد ان یقول، این سخن را بگوید. چرا؟ فان هذا ایضا محال. این چند اشکال دارد. اشکال اولش این است که قبل از عالم چیزی نیست تا شما بگویید که بین اراده که قدیم است و عالم که حادثه است یک مراتبی گذشت و خدای سبحان نخواست و اراده نکرد که در این وسط ها عالم را بیافریند. اگر هم باشد اونا باز جزی عالم هم و از طرف هم قیاس مال فارغ است. چرا لا یمکن لأحد ان یقول؟ برای اینکه فی انها زایزن محالون فی انه لیس قبل جمیع الممکنات شیئون یوجب و حصول المراد. قبل از جمیع ممکنات چیزی نیست که او باعث شده باشد که مراد بعدن یافت بشود. مرحوم سبزواری در تعلیقی این صفحه دارن که ظاهر این است که به جای یوجب یؤخر یا یعقب باشد، یعنی قبل از عالم چیزی نیست که او مانع باشد به تأخیر بیاندازد یا به عقب بیاندازد. اگر عبارت البته یا اخیر یا یعقب بود خوب بود، اما یوجبی که در متن آمده یعنی باعث بشود، که گاهی انسان مانع را هم میگن موجب، میگن او باعث شد، در حالی که او مؤخر و معقب هست. و همین تعبیر اوجب را در عبارتهای خود مرحوم آخون قبلا داشتیم که این اراده موجب است که این بعد یافت بشود یا موجب است که قبل یافت بشود. گاهی هم انسان مانع را میگد موجب، میگن او باعث شد. فانه لیس قبل جمیع الممکنات شیء که یوجب، ایجاب به معنی عام، نه ایجابی که در مقابل منع است. یوجب حصول المراد کل حال، مثل اون مثالی که شما در باره مغیث علیه زدید، کلما حاله فی المراد الذی یتحصل بعد سنه. ما الان که اراده میکنیم بعد گذشت یک سال در موسم حج مشرف بشویم به زیارت کعبه، اونجا یک موانعی در پیش است یا شرایطی لازم دارد که هنوز فراهم نکردیم یا موانعی در پیش است که رفعش مقدور ما نیست. فإن هناك، یعنی در مقیس علی، احوالا متجددتا مانعتا من حصول المراد الا بعد السنه. در اون مورد مثال یه سلسله موانعی هست که رفع اون موانع تا یک سال مقدور ما نیست، و اما در اینجا که این چنین نیست. و در همون مثالی هم که شما ذکر کردید، اگر شخص میتوانست اون شرایط را زودتر فراهم میکرد، اون موانع را زودتر برطرف میکرد، یقیناً حاضر نبود یک سال معطل بشود. فلو فرض ان هذا المريد كان قادرا على تحصيل مراده الذي اراده فيما بعد السنه في الحال الذي كان يريده باحضار ذلك المراد مع وقته الذي كان قدره فيه لکان محضرن ایاهو معذار کل وقت. اگر نسخه این یک سطر قبلی را، یعنی چند جمله این سطر را نداشت، مطلب صاف بود. بعضی از کلماتش زائد هست، یعنی اگر نباشد ضرری به اصل مطلب نمی رساند. خب